باد سام، باد شهریار. دستان شهریار در 20 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده است با بادهای شدید موسمی و غیر موسمی که انگام وزش چیزی را در مسیر خود از ثمر و شجر سالم و بر سر پا نمی گذارد. در آن حد که درختان عظیم و جسه را از ریشه کشیده شیروانی های امارات را کنده به دور می افکند. این باد سابق بر این خسارات و زیانهای برای مردم تهران به بار می آورد و از آنجا که از بیابانهای بیاب و علف پرمزبله می گذشت و کثافات و ناخوشیهایی با خود می آورد، مردم می گفتند این باد غصبی است که آن را خدا برای مردم گناهکار تهران نازل می کند. قصه آن را همچنین می گفتند که چاه عمیقی در پشت علی شاه عوض زیر نویس. یکی از دهات شهریار واقع در جنوب غربی تهران وجود دارد که باد از میان آن برمی آید و موکلی دارد با هیکلی به اندازه کوه دماوند که رو به تهران بر دهانه آن چاه نشسته است و شامه تیزی دارد که بوی گناه را از هزار فرسخی استشمام می کند و چون آن بو به مشامش برسد از سر چاه برخواسته می گریزد که باد بیرون زده به راه می افتد و ضرر و زیانش بستگی به سبکی و سنگینی گناه دارد که انجام یافته است و از بادهای سهمگین آن یکی باد سام بود. زیر نویس: مشتق از سم، زهر. باد سام، باد زهردار، باد مریض که در زمان مظفرالدین شاه آمده بود و موجب مرض وبا گردیده بیش از نیمی از جمعیت تهران را به دیار هلاک کشیده بود. سال سام، سال وبایی. سال وبایی یکی از سالهای هولناکی بود که تا این اواخر ماده تاریخ زمان خود به حساب می آمد که هر کس در معرض تعرض آن قرار می گرفت دچار بیماری وبا می شده، در کمتر از 2 ساعت با بالا و پایین، قی و اسهال و آتش و قلب گرفتگی و کندی نبض و کبود شدن لبها و قطع بول و التهاب تلف شده بود. مرگ و میر این سال به جایی میرسد که نشها را در کنار کوچه و بازار چپ و راست هیزونوار بر روی هم دسته کرده با گاری حمل می کنند و مردم با همه خیراندیشی و ثواب‌خواهی آن روز که از عقایدشان بوده و وظیفه هر فرد مکلف می دانستند که باید تا 7 تن مسلمان را شسته به خاک بسپارد، باز از کفن و دفن آنها عاجز می ماندند. و سالی دیگر در زمان احمدشاه که مرده 1.7 قران را بلدیه بابت کفن و دفنشان 12,000 تومان به کنتراتچی گورستان بدهکار می شود. اکثرا این بادها از جهت خاکروبه‌هایی که از شهر در بیابان‌ها پراکنده می‌شد و حیواناتی را که مرده بیرون می‌انداخته یا خر و اسب را که جهت پوستشان پس از کندن آن رها می‌ساختند و بیرون کردن بیماران خطرناک که در اطراف و خرابه زاغه‌های خارج شهر زندگی می کردند بود که مسموم شده مردم را مبتلا می گردنید. مخصوصاً که خود شهر نیز از هر نظافت و پاکیزگی عاری بوده، معابرش آلوده به خاک و بام‌های خانه‌هایش کاگلی و پلیدی و کثافاتش در معابر و نهرها و زیر دست و پا ریخته می شد، همراه آبهایی که با نجاسات و بیماری‌هایشان که مردم همه چیز خود من جمله مردگان را در جوی‌های آب مشروب می‌شستند ممزوج می‌گردید. حاشیه این مبحث آنکه طبیب و دارویی نیز در اختیار نبود و تنها علاج این مرض دود کردن بخورات خوشبو امثال عود و عنبر و مستکی در خانه‌ها و خوردن خنکی‌ها مانند هندوانه و لیمو و آب لیمو ترش که البته آن نیز شامل حال دولتمندان می‌گردید که در وبای مورد ذکر هندوانه 1 من 3 4 شاهی زیرنویس هر شاهی باربر 1/20 ریال به 3 4 تومان و آب لیموی یک من سه قران به چارکی 20 تومان رسیده بود و پرهیز از آن نیز دوری از بیمار وبایی و کنارگیری از مغاربت و همبستری و اجتناب از خوردنی های هار مانند فلفل و دارچین و ادویه و گوشت و چربی و میوه‌جات نشسته و آب نجوشانده و احتراز از مستراح عمومی بود که آن را هم قلیلی رعایت کرده بقیه که دارای عقاید خشک تأخیر و تعجیل نشدن در مرگ بوده همه چیز را از خدا می دانستند بی اعتنا می ماندند و دیگر گرفتن و آویختن دعای وبا و خواندن نماز خوف زیر نویس. دو رکعت نماز مثل نماز صبح با نیت آنکه خدا آن خطر و ضرر را از خواننده و خواستاران او دور گرداند و برهنه کردن پاها تا زانو و گفتن صد بار یا حیو یا قیوم و یا احد و همراه داشتن سوره های قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و شستن و نوشیدن آنها و نبردن اسم وبا مخصوصا جلو اطفال و موچ کشیدن زیر نویس. نشانه‌ای بود در این مورد میان مردم که به جای گفتن وبا از میان دو لب با فشردن و مکیدن آنها صدا درآورده موچ می‌کشیدند. در موقع ریختن ماست در آش هم همین امر مرسوم بود که موچ کشیده ماست می‌ریختند و می‌گفتند مانع بریدن ماست می‌شود. به جای آن بود که بردن اسم وبا را هم باعث سرایت و دریافت مرض می دانستند. ماده تاریخ، سجل احوال، شناسنامه. از آنجا که هنوز سجل احوال و شناسنامه مرسوم نشده بود و مردم ماه و سال و تاریخ را کمتر می شناختند، شناختن اوقات و احوال و وقایع مهم زندگی هر کس با زمانهایی تطبیق و نشان داده می شد که در آن از من اتفاقاتی چشمگیر افتاده یا وقایعی مهم به ظهور رسیده باشد. به این ترتیب که هرگاه تاریخ کار و چیزی یا سال ولادت کسی یا وقت فوت خیش و اقربای شخصی مورد سوال قرار می گرفت، جواب این بود که مثلا در سال تیرخوردن ناصرالدین شاه یا سال رفتن مظفرالدین شاه به فرنگ یا تاجگذاری احمد شاه یا تو بستن مجلس یا سال وبایی، قحطی، طاعون، مشمشه یا سال مردن فلان عالم و مجتهد و مانند همین وقایع بود که با ولادت اطفال پشت قرآنها آمده تاریخ گذاری می کردید. من جمله تاریخ ولادت این نگارنده که پشت قرآن خانوادگی مقارن تاجگذاری احمد شاه ثبت شده بود. چی؟ باشی. چون مطلب درباره سقاباشی و یکی دو باشی و چی مانند کالاسکچی و باشی مثل جارچی باشی بود، بی مناسبت نیست از سفارش هایی هم که پدران درباره صاحبان این اسامی به فرزندان خود می کردند ذکری بکنیم. از آن جهت که مردم این دو دسته را از ناپاکترین و آزارنده ترین مردم شناخته بودند، هر پدری از نصایح و وصیت‌هایش به فرزندان این بود که با هر گروه از مردم مراوده و معاشرت داشته باشد به جز آنها که عناوین باشی و چی دنبال اسمشان باشد، مانند یوز باشی زیر نویس. از طبقه نظامیان و کسی که فرماندهی 100 سرباز داشته باشد. فراش باشی، ده باشی، پنجاه باشی، لله باشی زیر نویس. مواظب و سرپرست اطفال اعیان و رجال. آقا باشی زیر نویس. خواجه سرا، سرپرست زنان حرم بزرگان. میر قذب باشی، جارچی باشی، سقا باشی، چراغچی باشی و نیز امثال کالاسکچی، درشکچی، گاریچی، قهوهچی، خرکچی، توپچی، گمرکچی، بلدیهچی زیر نویس. عضو شهرداری، مالیهچی، عضو دارایی، جارچی، چراغچی، زیرنویس متصدی نور و روشنایی، نسخچی زیرنویس زندانبان، مامور انتظامی، تلفنچی چاپچی، عدلیه‌چی زیرنویس عضو دادگستری، نظمیه‌چی زیرنویس عضو پلیس، سورچی زیرنویس راننده وسایل چرخداری که با حیوان حرکت کند، مزقانچی زیرنویس موزیسین مطرب، چاپارچی زیرنویس پستچی هوچی. و می گفتند این گونه آدم ها گربه و عقرب را می مانند که عمری زحمت و محبت را با چنگال و جا دادن در خانه را با نیش زهر جواب می دهند و از خیرشان باید گذشت تا شر نرسانند. نرینی به قفل. درباره هوچی که در آخر اسامی چیها نامش گذشت، افرادی بودند که برای پاسبانی شبهای محلات و دکاکین و منازل استخدام شده، یکی دو ساعت از شب گذشته راه می افتادند و چون سیاهی و جنبندهی در تاریکی می دیدند، هو انداخته فریاد می زدند آهای سیاهی کیستی، و اگر آشنا نمی یافتند در صددش بر می آمدند و یکی از هوهایشان هم این بود که آهای سیاهی نرینی به قفل، و موضوع آن هم این بود که غالبا لشوش و باجگیرهای محلات سراغ دکاندارها رفته توقع تمنای جنس نسیه یعنی مجانی و پول دستی می کردند، و اگر صاحب دکان امتنامی ورزید شب آمده به قفل دکانش که کلن به چفت و ریزه های پایین در نصب می شد نجاست کرده، صبح در اطراف دکان مترصد می ماندن و چون صاحب دکان آمده از دیدن و چارش مستحصل می گردید، خود جلو آمده با گرفتن پولی آرا پاک می کردن و هوچی می خواست با فریادش مانع کسافتشان به قفل بشود.